بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يحدثها وأبغ لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي مهلكة هالكة أو تعصمها. صحبت درباره فراز سوم از این دعای نورانی بود که این که روشن بشه به تدریج اون فرازهای قبلی میتواند مورد استفاده قرار بگیره. چند تا روایت خوندیم، یکی دو روایت دیگه بخونم و بعد بریم سر اون فرازهای بعدی. در این فراز میفرماید که نفس آدمی در به طور طبیعی در هلاکت است، مگر اینکه خداوند او را اسلام بدهد و مسئولیت بدهد. دو تا روایت زیبا دیگه هستش، این دو تا روایت هم بخوانیم و توضیح بدم و بریم سر فرازهای بعدی. این روایت از امام زین العابدین علیه السلام هست، باز صورت دعا، اینم در صحیفه است. می‌فرماید و اوهن قوتنا اما یسخطو که علینا، خدا یک کاری کن که نیروی ما در رابطه با اون چیزی تو را باعث خشم تو می شود این سست شود. ولا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، اجازه نده که نفس ما بیاد راه زندگی ما رو انتخاب کنه. خیلی جملات پر مغز و پر معناست. فإنها مختارة للباطل الا ما وفقتها، اگر نفس ما رو به حال خودش وابه گذاری این باطل رو، دنیا رو، هوای نفس رو انتخاب میکنن مگر تو توفیق بدهی. امارتون به سوء الا ما رحمت، یعنی این در واقع تفسیر همین ان نفس امارتون به سوء هستش. امارتون به سوء یعنی چی؟ یعنی مختارتون للباطل الا ما رحمت. الا ما رحمت یعنی چی؟ یعنی موفق ده. اگر تو توفیق بدی ما مبارزه با این نفس کنیم، خیلی خوب، این حق رو انتخاب کن. و الا به خودش واگذاری، واگذار کنی، این دنیا رو انتخاب کن. باز این روایت از امام صادق علیه السلام هستش، میفرماید که اذا فرغت من صلاتک فقل اللهم اسألک ان تعصمنی من معاصی، ولا تکلی الى نفسی طرف عین ابدا، خدایا من از تو میخوام مسئولیت به من بدی از گناهان و اینا واگذار به خودم نکن. یک چشم به هم زدن ما احیفن، تا زنده هستم یک چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن. لا اقل من ذلک ولا اکثر، نه کمتر از یک چشم هم زدن و نه بیشتر. ان نفس الاماره لسوء بسوء الا ما رحمت یا ارحم الراحمین. اینها همه تفسیر در واقع این روایتی خوندیم، تفسیر این آیه بود که نفس انسان به طور طبیعی باطل را انتخاب بکنند و به همین جهت است که می فرماید فإنها ها هالکتون او تعصمه ها، این هم یه تفسیر دیگه است از همون آیه که اگر خداوند متعال انسان را نگه ندارد، این امام صادق داره میگه ها، امام صادق داره میگه اگر خداوند مسئولیت ندهد و عصمت ندهد، انسان بد رو انتخاب میکنه، هوا رو انتخاب میکنه، حالا چی میشه؟ و به همین جهت هلاک میشه. حالا انشاءالله از جلسه آینده ببینیم با توجه به این معنایی که بر از این فراز داریم، انشاءالله ببینیم معنای اون دوتا به نظر بنده خیلی روشن‌تر می‌توان تبیین بشود. صلوات خاطر الله صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. خب بحث ما درباره مسئله چندم، مسئله پنجم، الخامس و الطیب به انواعه حتی الکافور، بوی خوش، انواع بوی خوش حتی کافور، سبغن و اطلاعن و بخورن. حالا اگر بوی خوش رو در خورش غذا ریخت یا به بدن مالید یا بخور داد بدن یا لباسش رو، بله، ولا یجوز و لبس و مافیه رائحته، لباسی هم که بوی خوش بدهد جایز نیست بپوشد، ولا اکل ده مافیه طیب که از زعفران، اگر چیزی بوی خوش بدهد از زعفران محرم نمیتواند استفاده کند، والاقوا عدم و حرمت زنجبیل و دارسینی یعنی دارچین، والاحوت و الاشناب احتیاط مصحب. خب این فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ها آیت الله خویی چی میگه؟ موسوعه آیت الله خویی بیارید. بله، ایشون میفرماید جلد 28 300 400، یحرم علی المحرم استعمال زعفران و العود و المسک و الورد و العنبر و شم، بله، حالا مثل اینکه آقایشی مراجعه نکردن به همش، من همشو بخونم دیگه. به شم و دلک و الاکل و الاکل و کذالک لیس ما یکون علیه اثرون منها، همونطور همچنین اون چیزی که اثری از این بوی خوش بدهند، اثری از این چند تا داشته، از زعفران و عود و مسک و برس و احوت و حد اشراب ان کلتی، به این احتیاط واجب میکنه ایشون اشراب از کلتی. از همینجا معلوم میشود که بین فقها اختلاف هست. ملاحظه کردید حضرت امام فرمود چی؟ فرمود عبارت امام بیارید، امام فرمود عطریات همه انواعش، این فتوا دادن که محرم نباید استفاده کنن. آقای خویی و امثالشون اینها قائل هستن که چند تا چیز هستش که حرام قطعی است، زعفران است و عود است و مشک است و بس یه چیزی است مثل زعفران، بل انبر هست و انبر و اینا هم بویدنش و مالیدن به بدن و خوردنش، یعنی فتوا رو در موارد خاص میدن، ولی کن از کل تیب رو احتیاط میکنن. میخوادش یک توضیح اجمال در تو ذهن مبارکتون باشه تا در ادامه بحث روشن میشود که چه اینجوری آیون فتوا دارن. خب مناسک رو بیارید. پنجم، این مد فتوای حضرت امام هست. استعمال عطریات از قبیل مشک، زعفران، کافور، هرچی بوی خوش بدهد و عود، انبر، بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد. این دو نوع دیدگاه هستش. یک دیدگاه هستش که مطلق بوی خوش، مطلق عطر، البته این چیه؟ امام نظرش اینه مطلق عطریات حرام است برای محرم. یک نظر هستش که نه، موارد خاصی هستش که حرام هست. حالا احتیاط میکنن یا نمیکنن یه مسئله دیگه است. حاشیه ها رو بیاریم. بله. آیه بهزاد می‌فرمایند حرمت در غیر تیب مسدم الحرمه مانند مشک و زعفران و انبر و کافور و ورس معلوم است. یعنی ایشون مثل آقای خویی فرق بازن. بلکه جواز آن شمن و استعمالن خالی از اشکال، خالی از وجه نیست. بویدنش هم اینجا میتواند وجه شده. اگرچه احتیاط از اجتناب عامه بوی خوش است. باز حالا ایشون باز یه فرقی هم این بویدن با آقای خویی دارن، ولی در اساس فتواشون شبیه آقای خویی است که این طرف رو احتیاط میکنن. آقای تبریزی میفرن این حکم در غیر زعفران، عود، انبر و مشک و مرد و ورس این مبنا بر احتیاط مستحب است. اینجا دیگه ایشون آمده اونا احتیاط واجب میکردن، چون آقای تبریزی میفرن اصلا مستحبه، فقط در این موارد خاصی احتیاط واجبه. آقای خامنه‌ای می‌فرمان برابر احتیاط استعمال صابون، شامپو یا معطر در حال احرام جایز نیست، چون یه خورده مطلق بیشتر احتیاط فتواشون بیشتره. حتی مثل شامپو این چیز دارم اینطور می‌فرمان. آقای خامنه‌ای احوط اجتناب از هر بوی خوش غیر از این هاست، یعنی غیر از اون مواد خاصی که بیان کردن اونها احتیاط هست. اینجا بودم. آقای زنجانی باز یه فتوای دیگری دارن. می‌فرمایند بوییدن مطلق اشیاء خوشبو خواه از عطریات باشد یا گلها. یعنی ایشون از عطر هم باز عبور کردن. می‌فرمایند اصلا هر چیزی که بوی خوش بده و سبزیجات، بله سبزیجات خوشبو، بلکه بوییدن میوه‌جات خوشبو بر محرم حرام است. لکن حرمت انواع دیگر عطریات مانند مالیدن آنها به بدن، بله، و لباسی که پوشیده مخصوص زعفران و مش و عود و انبر و ورس و عطرهایی است که بله بر این در این سطح بله یا قوی تر از آنهاست. اما هر گونه استفاده از عطرهایی که امروز متداول است بر محرم حرام است. بنابراین ایشون مطلق خوشبو رو میگن جایز نیست، ولی که عطرهای متداول رو حرام میدونن. حالا ببینیم دلیل چی میتونه پیدا کنه. آقای سبحانی میفرمان استعمال عطریات چه عنوان بوییدن یا مالیدن به لباس و بدن یا خوردن باشد و استعمال صابون ها و شامپوهای معطر برای محرم جایز نیست. مثل آقای مزاره هایی آقای سیستانی بر محرم حرام است استعمال هر ماده‌ای که برای خوشبو کردن بدن یا لباس یا خوراک یا غیر اینها مورد استفاده واقع می شود، چه استعمال به بوییدن باشد یا خوردن یا مالیدن یا رنگ کردن یا بخور دادن، به احتیاط واجب آن است که از شامپو و صابون و سیگاری که بوی خوش دارد نیز اجتناب کند. آقای نوری خود بیاره بسن آقای نوری بله می فرمایند که اگر صابون و شامپو داره بوی خوش باشد باید از آن اشتناب کنند. ایشون هم مثل آقای مزاره ولی خب حالا ببینیم که چه باید گفت. متن جواهر رو بخونیم که قدما چی گفتن و بعد بریم سر بحث خودمون. مرحوم صاحب جواهر میفرد منها اتیب، یکی از محرمات احرام تیب است، اجماعا فی الجمله بین المسلمین، نزد مسلمین اجماعا این بله حرام است بر محرم، فضلا علی المؤمنین چه برسد به شیعه، بله نصوص و متواتره فی تواتر نسی داریم، بل فی بطنه و قواعده و غیرها هو علی العموم وفاقاً للمقنعه و جمل العلم، اون مال مفیده، مال سید مرتضی، و المراسم و سرائر و المبسوط و الکافی و غیرها علی محاکی انبعضها، همه اینها موافقه بله. کما حکی عن الحسن بل و المقنع و الاقتصاد و این کان المحکی عن اوله ما انه نص علی النهی عن مس شیء مرتی، که گفته فقط مالیدن نبوییدن، لیکن عقبه به قوله و این نوا یحرم علیه من الطیب اربع اشیا. اینجا مثال خویی مشک و انبر و ورس و زعفران، فهو اما تفسیر لطیب یا تفسیر طیب است، او تصریح و ان نه یا ام الکراهه و انسانه ما، یا به این معناست که این نهیش نهی کراهی هست که افتاییم از معترضی بعده و انسانه ما دومی شما از اون دو حرفتی که فرمودن دومین ها قال و ین بقی ان یجتری و فی احرامه تیب کله و اکل تعام فیه تیبون، از انواع بوی خوش و خوردن تعامی که در اون بوی خوش هست، بلکه در ذخیره هست، ذخیره سبزوادی نسبت و الى اکثر متأخرین، بل فر منتها الى الاکثر، بل فر ریاض نسب فتح و باز نصبه ها باشه الى شهرت عظیمه. بعد توی حالا باید روایت میشه که روایت رو بعدا میخوانیم. خیلی حالا اینجا دیگه وارد بحث میشیم که حالا اقوال رو گفتیم از قدما و متأخرین و معاصرین، حالا بیایم سر بحث از این موضوع و انتخاب نظر. از این چیزایی که خوندیم، از این مطالبی که خوندیم، معلوم شد موضوع وسواس دو تا فرده. یکی حرمت انواع عطریات اختصاص به عدد خاص ندارد از نظر امام، این یه بحث. دومیش اینه که مطلق استعمال عطریات حرامه یا بوئیدنش حرامه. پس دو تا بحثه، یکی که اختصاص داره به اینکه فقط چند تا چیز حرام باشه یا نه، یا انواعش که امام میفرمون انواع. دومین بحث این است که مطلق عطریات حرامه یا فقط بو کردنش حرامه. برای تبیین مطلب از اینجا شروع بکنیم، چند تا نکته رو مقدمتا میگیم تا برسیم به اصل مطلب. نکته اول اینه که مقصود از عطریاتی که در کلمات فقها و روایات اون چیه اصلا؟ عطر به چی میگه؟ عرب به چی میگه عطر؟ اینجا من ندیدم تو آقایون کسی واژه شناسی رو کار کرده باشه، در صورتی که به نظرم ابتدا ما بسیم در لغت کهن عرب اینها تیب به تیب چی میگن یا به عطر چی میگن. العین خلیل ابن احمد که از اقدم این لغویین هست، در سال 200 و چند هست فوتش، قال نابغه. این نابغه اینجا من تقریبا نوشتم که جا نابغه. العطر اسم جامع لاشیاء طیب. ببینید یه نکته مهمی است که تا آخر بحث باید تو ذهنتون باشه. عطر در عربی اسم جامع است به هر چیزی خوشبو، و حرفت العطار اتاره، و رجل عطر و امرأت عطره اذا تعاهد نفسه بالطیب. زن معطر یا مرد معطر اونی که مواظب همیشه از بوی خوش استفاده کنه. خب اساس البلاغه باز یکی از لغات معتبره، منابع لغوی معتبره. تطیبه تعطره یعنی افتزن. اتراز و اول باز یکی از منابع لغوی است. کل و زیرائحتن طیب، هر چیزی که بوی خوش بده. مصباح البنیر تطیبه بطیب هو من الاف، که از این منابع لغوی استفاده می شود، هر بوی خوشی به اون طیب گفته می شود. حالا ببینیم که آیون چه می فرمند. آجل صبحانی رو بیاری، چون درباره معنای تیل اینجور می فرمند: ربما یتوادر الی الاذهان ان المتبادر من الطیب انه الاثر. یه ممکن است چه بسا به ذهن انسان برسد که مقصود از طیب اثر است، ولکن لهو اخص من الطیب، اثر از طیب اخص است. لشمول طیب الکافور والعود والانبر و عینه هی عمله. و کافور هم میگن تیب، ولی کن اثر نیست. البته تو اون لغت که ما دیدیم هر بوی خوشی لغت میگوید اثر است. سبا اون اکان، بله در عرف اینجوری که ایشون معنی کرده، سبا اون اکان طبیعی هم سنایی ها سنتی باشه اثری. وقد عرف به تعاریف نذکر منها کما یدید، چند تا تعبیر شده؟ به انهو ما تطیب رائحته و یتخذ للشم تیب، یعنی هر چیزی که بوی خوش بده و برای بوییدن استفاده می شود، مثل مشک و عنبر و کافور و زعفران. البته کافور رو برای بوییدن معمولا استفاده می شود، اما البته گلاب و الاطحان و طیبه، روغن های خوشبو یا طیبه، بنفشش، بنفشه، ورد و المعتبر و انیکون معظم الغرض و منها تطیب. معتبر این است که غرض اصلی از او معطر شدن باشه، او یظهر فیه هذا الغرض. و عرفه فی المسالک به قوله الطیب جسم ضروری طیبت متعد للشم، طیب به این میگن متعد غالبا غیر از روایحین، که غیر از گیاهای خوشبو شم، بله کن مش مسی، خب البته مش از ریاحین نیست. و به ذالیه اتجد ان الاثر لیس معادلا للطیب، لغت میگفت معادل طیبه، ایشون میفرمان که اثر معادل طیب نیست. و از ظاهر الاولو جسم سیال، اثر جسم سیال است، یوزه و فی قارورت خاصه استفاده به تقنیه و تخبیل، این عرفن اینجوری بده. امتی فرو و یکون امر انجام دن کل اود و الانبر. ما عرض کردیم که اینجا استناد به حرف فقیه دیه معنا نداره، تیب رو باز رفت سراغ لغت. لغت میگه تیب یعنی بوی خوش، هر بوی خوشی، هر بوی خوش نمیش بیان تیب، لغت اینجور میگه. بسیار خوب، حالا میگم وارد روایت میشیم که انشاءالله در جلسه آینده با توجه به این مقدمه اون وقت ما توضیح خدمتون خواهیم داد که این از روایت ما چه استفاده میکنیم. حکم تیب رو در روایت میمانه برای جلسه بعد. و غفر الله لنا و لکم انشاءالله.